بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. لعنا نقول ما ذکره اخیرا من ان المفهوم اخست مطلقا من عموم تعلیل مسلم الا انا قد ند الا انا ند التعارض بین ظهور عموم تعلیل فی عدم جواز العمل بخبر العادل الغیر العلمی و ظهور الجملت شرطیت او الوصفیت فی ثبوت المفهوم فطرح المفهوم و الحکم به خلو الجملت شرطیت عن المفهوم اولا من ارتکاب تخصیص فی التعلیل و الیه اشار فی محکی العده به قوله لا نمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل و تعلیل و دلیل و لیس فی ذلک منافات لما هو الحق و علیه الاکثر من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالف لاختصاص ذلک اولا بالمخصص المنفصل ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد منعناه فی العلت والمعلول فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص فالعلة تارة يخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامز فيخصصه بالأفراد الحامزة فيكون عدم التغييد في الرمان لغلبة الحموزة فيه وقد يوجب عموم المعلوم معلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا كما في قول القائل لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان او اذا وصف لك امرأة دواء فلا تشربه لانك لا تأمن ضرره فيدل على ان الحكم عام في كل دواء. مرحوم شیخ فرمودند از جمله ایرادهایی که در استدلال به آیه شریفه نبع شده است، ایرادی است که مرحوم شیخ در عده آمده است فرموده بر فرض مفهوم شرط حجت باشه و بر فرض مفهوم وصف حجت باشد، اما در آیه خصوصیتی است که نمیتوانیم به این مفهوم چه مفهوم وصف و چه مفهوم شرط عمل بکنیم و آن عموم تعلیلی است که در ذیل آیه آمده. مفهوم آیه این است که اگر عادل خبر آورد حجته، ولی تعلیل ذیل میگد هر خبری که شما احتمال وقوع در ندم بدهید در اون خبر میبایست تحقیق کنید، بررسی کنید و اون خبر حجت نیست. پس این عموم تعلیل شامل خبر غیر علمی عادل هم میشود. پس مفهوم آیه میگوید خبر عادل اگر غیر علمی باشد حجت، اما عموم تعلیل میگوید خبر عادل غیر علمی غیر حجت و تحقیق لازم دارد. خب اینجا عموم تعلیل با مفهوم شرط با با هم مقابله می کنن، تعارض می کنن، ولی لازم است ما عموم تحلیل را بر مفهوم شرط مقدم بداریم و بگوییم خبر عادل هم احتیاج به تحقیق داره. منتها گفتن اگر شما اشکال کنید بگویید بین آیه عموم و خصوص من وجهه و چون عموم و خصوص من وجه هست تعارض بین مفهوم و تعلیل در یک مورد هست. آیه شریفه میگوید مفهوم آیه اگر چنانچه فاسق خبر نیاورد تحقیق لازم ندارد. اگر فاسق خبر نیاورد یک مصداقش این بود که اصلا خبری نباشد و یک مصداقش این بود که عادل خبر بیاورد. پس بنابر این دو مورد را عرشبت که آیه میکن و یکی هم اگر فاسق خبری آورد، خب فاسق خبری آورد که آیه شریفه گفت شما تحقیق بکنید. تعلیل میگوید هر خبری که غیر علمی بود در اون خبر میبایست شما تحقیق بکنید. بنابراین ماده افتراق صدر آیه خبر فاسق غیر علمی است که میگوید تحقیق لازم دارد. ماده افتراق عموم تعلیل خبر عادل هست اگر علمی باشد، اون احتیاج به تحقیق ندارد. قهرن در یک ماده صدر و ذیل آیه با هم تعارض می کنند و اون خبر عادل غیر علمی مفهوم می گوید حجت و عموم تعلیل می گوید عرض کنم که غیر حجت. فیقع التعارض بین صدر و بین ذیل. اما در این حال مرحوم شیخ فرمودن ما تعلیل را مقدم می داریم. این انقلت می گوید ما مفهوم را مقدم می داریم، زیرا اگر مفهوم را مقدم نداریم و بگوییم برای مفهوم دو مصداق هست، یکی خبر عادل علمی و یکی خبر عادل غیر علمی، اگر خبر عادل غیر علمیش را دادیم به عموم تعلیل و به مفهوم عمل نکردیم، برای مفهوم یک مصداق بیشتر باقی نمیماند و اون خبر عادل علمی است و اون هم ذکرش فایده ای ندارد، لغوه، برای این که این مفهوم هیچ هنری ندارد. خبر فاسق هم اگر علمی بود حجت بود و معتبر بود. پس ما از این مفهوم چیزی استفاده نمی کنیم، نتیجه ای نمی گیریم، فائده ای نمی بریم. پس برای این که برای مفهوم مصداقی باقی مانده باشد، در این ماده اجتماع که عموم تعلیل و مفهوم با هم تعارض دارند، باید مفهوم را که خبر عادل غیر علمی باشد مقدم بداریم و بگوییم حجت است و به عموم تعلیل عمل نکنیم. بلکه از این بالاتر فرمودن اصلا می توانیم بگوییم که مفهوم یک مصداق بیشتر نداره، اصلا دو مصداق نداره. مفهوم مصداق مفهوم فقط یکیه و اون هم خبر فاسق غیر علمی، اما خبر عادل غیر علمی. اما خبر عادل علمی از اول تخصصا خارجه، اصلا آیه به او کاری ندارد. آیه اصولا در رابطه با خبرهای غیر علمی آمده است، نه در رابطه با خبرهای علمی. پس بنابر این آیه شریفه از اول کاری با خبر عادل علمی نداره و فقط کار با خبر کی داره؟ کار با خبر عرض می شود که کی؟ با خبر عادلی که غیر علمی باشد. پس یک مصداق داره. عموم تعلیل دو مصداق داره، یک مصداقش خبر عادل غیر علمی، یک مصداقش خبر فاسق غیر علمی. پس بنابراین تعلیل دو مصداق دارد و مفهوم یک مصداق. قهرن نسبت بین این دو می شود عموم و خصوص. چی؟ عموم و خصوص مطلق میشه دیگه. و هر کجا عموم و خصوص مطلق با هم تعارض کردن، خاص را باید بر عام مقدم بداریم یا عام را بر خاص مقدم بداریم؟ خاص را بر عام مقدم می‌داریم. پس مفهوم را بر عموم و تعلیل مقدم می‌داریم و میگیم ولو آیه زیلش میگد اگر شما اگر خبر غیر علمی بود ممکن است اصابت به جهالت بکنید، پس تحقیق بکنید، ولی الا در خبر عادل، که در خبر عادل مفهوم گفت دیگه تحقیق کردن لازم نیست، تفحص کردن لازم نیست، بررسی کردن لازم نیست. پس ما میتونیم اصلا بیاییم نسبت را از عموم و خصوص منوجه برگردانیم به عموم و خصوص مطلق، و وقتی نسبت بینشون عموم و خصوص مطلق شد، خاص همیشه باید بر عام چی باشه؟ مقدم باشه. پس مفهوم باید بر عموم و تعلیل مقدم باشه. این اصل اشکال. مرحوم شیخ از این اشکال جواب میده، میفرمایند ما هم این حرف آخر شما را قبول داریم، نسبت بین مفهوم شرط و نسبت بین عموم تعلیل، عموم و خصوص منوجه نیست، بلکه نسبت چیه؟ عموم و خصوص مطلق. مفهوم فقط خبر عادل غیر علمی را میگیرد، اما عموم و تعلیل هم خبر عادل و هم خبر فاسق غیر علمی را میگیرد. ما هم قبول داریم نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است، ولی در عین حال که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است، ما میگوییم عموم و تعلیل مقدم است بر مفهوم، و این عموم و تعلیل اصلا مفهوم را از مفهوم بودن چه میکند؟ خارج میکنه، که انهو برای آیه شریفه دیگه مفهومی باقی نمیگذارد. برای این که آیه شریفه منطوقش این بود فاسق خبر آورد تحقیق بکنید، ولو مفهومش این بود اگر عادل خبر آورد تحقیق نکنید، اما این عموم تعلیل میگد عادل را هم شما تحقیق بکنید. پس بنابراین دیگه برای آیه شریفه اصلا مفهومی باقی نمیماند، و عموم التعلیل یقدم علی خاص که مفهوم شرط باشه. عنایت کردی؟ حالا این قلت که ادبا و اهل ادب در جای خودش اثبات کردند که اگر نسبت بین دو مفهوم عموم و خصوص مطلق بود، همه جا خاص بر عام مقدم است، ولو خاص ما مفهوم باشد و عام ما چی باشد؟ منطوق باشه. می تواند مفهوم مخالف اگر خاص باشد به عام تخصیص بزند؟ اینجا هم عموم و تعلیل منطوقه و مفهوم شرط مفهومه، و چون مفهوم شرط خاص است، این مفهوم میاد عموم و تعلیل را چه میکند؟ تخصیص میزنه. ولو عموم و تعلیل میگوید هر خبر غیر علمی را شما تحقیق کن، اما این هر خبر غیر علمی با مفهوم شرط تخصیص میخوره، الا اون خبری که آورنده اش کی باشه؟ عادل باشه. اون خبری که آورنده اش عادل بود اون دیگه تحقیق نمیخواد. پس همیشه عرض کنم که خاص بر عام مقدمه. میگن اگر این حرفم بزنیم اینجا نمیتونیم بزنیم. اولا مفهوم شرط بر منطوق عام مقدم است اگر مفهوم و منطوق در دو جمله باشن، نه در یک جمله. اگر در کلام منفصل باشن نه در کلام متصل. چطور؟ مثلا شارع مقدس اسلام یک جا آمده از فرموده است کل ماء طاهر، هر آبی پاکه. یک جا آمده است گفته است که کل ماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، هر آبی که ملاقی با نجس بود و به قدر کر بود این نجس نمیشه. این مفهومش چیه؟ مفهوم این جمله مفهومش این است که الماء اذا لم يبلغ الكرم کر اذا لم يبلغ حد الكر ولا قاه نجس، این می شود چی؟ نجس. پس مفهوم جمله الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجس شيء، مفهومش اینه الماء اذا لم يبلغ الكر لم يكن لم ينجس شيء، نفی میکنه و نفی نفی می شود چی؟ اثبات. لم يكن لم ينجس شيء یعنی نجس میشه، درسته؟ خب این مفهوم میاد اون عام ما را که منطوق است چه کار میکنه؟ تخصیص میزنه. اون گفته بود کل ما انتاهر، ولی میگیم الا اون آبی که به قدر کر نرسیده باشد و با نجس ملاقات شده باشه. دقت فرمودید؟ بنابراین اگر چنانچه ما آمدیم و مفهوممون در جمله ای بود و منطوقمون در جمله ای بود، مفهوممون خاص بود، عرض که و منطوقمون عام بود، اونجا می شود مفهوم مخصص چی باشه؟ مخصص عام باشه. اما اگر در یک جمله باشن اینطور نیست و اینجا مفهوم و منطوق در یک جمله ان یا دو جمله؟ یک جمله. خدا فرموده انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو انتصیبو قومن به جهاله، همش در ضمن یک کلام ذکر شده و متصل به هم ذکر شده است. این اولا. ثانیا برفرض ما با شما هم عقیده بشیم، برفرض با شما همراه بشیم و بگوییم مفهوم مخالف می تواند مخصص منطوق باشد ولو در یک جمله. اگر مفهوم خاص را مخصص منطوق عام بدانیم ولو در یک جمله، اما در آیه این حرفا نمیتونیم بزنیم. چرا؟ برای این که در آیه منطوق علت است و مفهوم چی؟ معلول، و معلول نمیتواند در علت اثر بکنه. همیشه قضیه برعکس، علت در معلول اثر میگذاره، معلول تابع علته، نه اینکه علت محکوم معلول باشد. حالا که معلول تابع علت شد و علت حاکم شد، دیگه نگاه نمی کنیم علت عام باشد یا خاص. اگر مفهوم خاص باشد و علت عام باشد، این علت عام میاد در اون خاص تأثیر میگذاره و اون خاص را چه کارش میکنه؟ تعمیمش میدهد. پس همه جا دیگه خاص بر عام، اصلا دیگه خاص و عام نگاه نمیشه، بلکه چی نگاه میشه؟ علت و معلول نگاه میشه. همیشه علت در معلول اثر میگذارد، به علت نگاه میکنیم. اگر نسبت بین علت و معلول عام و خاص بود یعنی علت عام بود و معلول خاص، ولو قاعده این بود خاص بر عام مقدم بشود، اما در اینجا عام بر خاص مقدمه و این عام میاد اون خاص را تفسیر میکند و تعمیمش میدهد. مثل این مثال که گفته است اگر زنی برای شما دوایی را توصیف کرد، گفت دندونت که درد گرفت فلان چیز را بخور، دلت که درد گرفت فلان چیز را بخور، به حرف زن گوش نده. چرا؟ چون ایمن از ضرر نیستی. خب این ایمن از ضرر نیستی در حرف زن هست یا هر حرفی؟ هر کسی که غیر پزشک باشد، هر غیر پزشکی اگر برای آدم علاج کرد، آدم نباید به قولش ترتیب اثر بده. پس ولو گفته است دوایی را که زن توصیف کرد نخور، اما علتی که آورده است چون این علت عام است، این علت میاد معلول را هم تعمیم میدهد. میگیم زن خصوصیت ندارد، هر کسی که شما از توصیفش ایمن از ضرر نیستی، اگر دوایی را برای شما توصیف کرد، دواش را بخور یا نخور؟ دواش را نخور. پس می شود علت عام بیاد در معلول خاص تصرف بکنه و معلول خاص را چه کارش بکنه؟ تعمیمش بده. انشاءالله. حالا چرا وسط زن را آمده گفته؟ میگن برای اینکه اونی که قربتن الالله دائما پزشک است ولو از پزشکی هیچ خبر نداشته باشه، اونی که تو این کارا خیلی فضوله زنه، ولذا آمده از زن مخصوص به ذکر شده و الا زن خصوصیت نداره دیگه، هر کسی که آدم از قولش ایمن از ضرر نباشه. و عکس این هم ممکنه، ممکن است معلول ما عام باشه و علت ما خاص باشه. اگر معلول عام بود و علت خاص، علت خاص میاد در اون معلول چه کار میکنه؟ اثر میگذاره، تخصیص میزند اون معلول را، میگه همه جا نیست. طرف الان مریضه، میگه لا تأکل رمان، انار نخور. این انار عام است یا خاص است ایها العلماء؟ انار عام، بعض انواعهی حامض و بعض انواعهی مثل انار عقلا مثلا حلو. خب او شیرینه و این چیه و این عرش بد که ترشه، اما آمده است گفته است لأنهو حامض، حامض نسبتش به انار خاص است یا عامه؟ نسبت به انار، ولی خود حامض عامه، اما تو انارها حامض چیه؟ خاصه. پس ولو گفت، چون گفته است لأنه حامض، میدانیم خوردن انار شیرین عیبی دارد یا ندارد؟ عیبی نداره. پس ولو گفته بود لا تأکل رمان، اما تخصیص میخوره لا تأکل رمان الا اذا کان الرمان حلوا. چرا میگی الا اذا کان حلوا؟ برای اینکه علت گفت لأنه حامض، پس همیشه معلول تابع علته و علت مؤثره در معلوله، میخواد عام باشد و میخواد چی باشه؟ خاص باشه. خب اگر انار ترش ملاکه، انار شیرین ملاک نیست، چرا از اول تیکه را دور سر گردون؟ خب از اول میگفت انار ترش نخور. میگن چون قالب انارا ترشه، خواسته بگه در این عرشبت که جا هرچه انار هست ترشه، چون غالبا انارها ترشه، نگفت انار ترش نخور، گفت انار نخور، ولی بعدن برای این که اشتباه نکنید گفت لأنهو حامض، که به شما بفهماند خوردن انار شیرین عیبی نداره. عین همین حرفو اینجا میزنی، اینجا هم عین اونجاست. اینجا هم منطوق آیه میگوید اگر عادل خبری آورد به قولش ترتیب اثر بدید یا ندید، ها؟ ترتیب اثر بدید. اما عموم تعلیل میگه چه؟ میگه ندید. البته کجا میگه ندید؟ جایی که غیر علم باشه. پس میاد و اون خاص را تصرف میکنه، میگه خبر عادل که گفت شما ترتیب اثر بدید، مراد اون خبری است که علمی باشه، و الا خبر غیر علمی اون هم باید ترتیب اثر نداد و در رابطه اش چه کرد؟ تحقیق کرد. خب اگر اینه، چرا خدا از اول فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ؟ از اول میگفت ان جاءکم خبر غیر علمی فتبینوا. چرا گفته از ان جاءکم فاسق؟ برای اینکه خدا خواسته یک تیر دو نشان باشه، هم خواسته بگه در خبر تحقیق بشه و هم خواسته بگه بابا دیگه فردا کلا سرتون نره، این ولید فلان فلان شده فاسق فاجره، دیگه پس فردا برای جای دیگر او را نفرسیدش. پس این که آمده از گفته از ان جاءکم فاسقون، آیه خاصه فاسق بودن ولید را هم برای ما چه کرده باشه که پس فردا اگر از طرف عثمان استاندار کوفه شد و نماز صبح دو رکعتی را چهار رکعت خوند و گفت انا نشید، اجازه میدید دو رکعت دیگه هم بخوانم و هشت رکعت یا شیش رکعت بخوانم، بدانید این آدم فاسقه. از اولش فاسق بوده، زمان عثمانش فاسق بوده، بعد از عثمانش هم چی بوده؟ فاسق بوده. پس چون نزول آیه در رابطه با ولید هست، خداوند خواسته است بفهماند که این آدم چه بوده؟ فاسق بوده است و به قولش اعتباری نیست. حالا عنایت بفرمایید. خب پس ایشون اشکال این بود که چون نسبت بین مفهوم و بین تعلیل عموم و خصوص من وجه هست، مفهوم را باید مقدم بداریم، اگر مقدم نداریم فقط مفهوم شامل خبر علمی عادل میشه و ذکر این فائده ای نداره، چون خبر علمی فاسق هم همین حکم داره. پس برای این که برای مفهوم مصداقی باقی مانده باشد، مفهوم را بر تعلیل مقدم می‌داریم، این اولا، و ثانیا نسبت را میگیم عموم و خصوص من وجه نیست. خبر علمی تخصصا خارج، خبر غیر علمی را شامل میشه و مفهوم فقط خبر عادل غیر علمی است، تعلیل هم خبر غیر علمی عادل را شامل میشه هم فاسق را. پس نسبت بین عموم تعلیل و مفهوم میشود عموم و خصوص مطلق، خاصش مفهومه و عامش چیه؟ تعلیله، و باید خاص را مقدم داشت. ما از این اشکال جواب میدیم، لأنا نقول ما ذکره اخیراً، اون چرا که ایشون اخیراً ذکر کردن و گفتن نسبت بین مفهوم و تعلیل عموم و خصوص چیه؟ مطلقه، نه عموم و خصوص من وجه. ما ذکره اخیراً من ان المفهوم اخص مطلقاً من عموم تعلیل، گفتن نسبت عموم و خصوص مطلق هست، این مسلمه، ما هم میگیم عموم و خصوص مطلقه و مفهوم فقط خبر عادل غیر علمی را شامل میشه. الا انا ندعی، الا این که در عین این که نسبت عموم و خصوص مطلق هست، میگیم ظهور مفهوم با ظهور تعلیل با هم تعارض میکنن، و به کدام باید عمل کرد؟ به ظهور تعلیل یا مفهوم؟ به کدام باید عمل کرد؟ به ظهور تعلیل. الا انا نقول، الا انا ندعی التعارض، ما مدعی هستیم تعارض بین ظهور عموم تعلیل که ظهور عموم فی عدم جواز العمل به خبر العادل، خبر عادل غیر علمی، و بین ظهور جمله شرطیه یا وصفیه فی ثبوت المفهوم، در این که مفهوم ثابت است و خبر عادل غیر علمی حجت. در این حال که تعارض بین این دوتا ظهور هست، ولی ظهور تعلیل را طرحش میکنیم یا ظهور مفهوم را دور میاندازیم؟ ظهور مفهوم را. فطرح المفهوم والحکم بخلو الجملت شرطیه عن المفهوم اولا، ما ظهور مفهوم را طرح کنیم، دور بیاندازیم و حکم کنیم به خلو جمله شرطیه از مفهوم، بگیم اصلا جمله شرطیه مفهوم ندارد برای بیان موضوع هست. این اولا من ارتکاب تخصیص فی تعلیل، این از این که ما بیاییم در عموم تعلیل تخصیص قائل بشیم و خبر غیر علمی عادل را حجت بدانیم، از این اولاست. و به همین اولا اشاره کرده است مرحوم شیخ در عده فی محکی العده که ایشون فرموده لا نمنع ترک دلیل الخطاب، ما برای خودمون مانعی نمی بینیم که مفهوم را به طور کلی ترکش کنیم و طرحش کنیم و رهاش کنیم. البته مفهوم را رها می کنیم با دلیل، دلیلمون چیه؟ عموم التعلیل. فرموده است لا نمنع، ما مانع نیستیم که ترک کنیم دلیل خطاب را که همون مفهوم باشد. البته ترک دلیل لدلیلن، اگر دلیلی برای ترک مفهوم باشد. خب اینجا دلیل هست یا نیست؟ بله دلیل هست. و تعلیل و دلیلون، عموم و تعلیل دلیل است که شما از اون مفهوم دست بردارید و مفهوم را ترکش کنید. و لیس ذلک، و این ترک مفهوم با اون حرف مشهوری که گفتن اگر مفهوم خاص باشد و منطوق عام باشد، خاص مقدم است و مفهوم منطوق را تخصیص میزند، با اون منافات ندارد. و لیس فی ذلک، و در این حرفی که ما گفتیم لیس منافات لما هو الحق، بر اون مطلبی که حقم همون است و علیه الاکثر، اکثر هم همون حرفا زده ان که اون چیست؟ من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه، از این که می شود عام را با مفهوم مخالف تخصیص زد. چرا؟ لاختصاص ذالک، چون اولا اگر خواست مفهوم مخصص منطوق باشد، کجا می تواند مخصص باشه؟ جایی که مفهوم و منطوق در چند جمله باشند؟ در دو جمله باشند. لاختصاص ذالک اولا بالمخصص المنفصل، جایی که مفهوم ما منفصل از منطوق باشه، در دو جمله باشد، مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم. ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد، بر فرض بگوییم مفهوم اگر در یک کلام هم با منطوق باشن می تواند مفهوم مخصص منطوق باشد، همه جا هست اما مگر جایی که مفهوم و منطوق علت و چی باشن؟ علت و معلول باشن. ولو سلم جریان این حرف حق فی الکلام الواحد، اما منعناه، این حرف را منعش میکنیم فی العلت و المعلول، در جایی که منطوق علت باشد و مفهوم معلول باشد. فان الظاهر عند العرف، اون چرا که عرف پیششون ظاهر هست این که کدوم یکی تحت تأثیر دیگری است، معلول تحت تأثیر علت. حالا میخواد علت عام باشه، میخواد علت چی باشه؟ خاص باشه. لأن فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة، معلول تابع علت است فی العموم و الخصوص، یعنی ولو علت عام باشد و مفهوم خاص باشه، باز هم مفهوم خاص تابع چیه؟ تابع اون علت، اونم عام میشه دیگه. فل علتو تارتن یخصص مورد المعلول، گاهی علت مورد معلول را تخصیص میزند، اگر علت خاص باشد و معلول چی باشه؟ عام باشه، مثل مثالی که عرض کردیم. و انکان عام ما، اگرچه این مفهوم عام باشد، اما عرض شود که میاد و تخصیصش میزند به حسب لفظ، گرچه این معلول عام باشد، کما فی قول القائل لا تأکل رمان، رمان عام شامل حامز و حلو می شود، اما وقتی گفت لأنه حامز، چون حامز اخص است از رمان، میاد و رمان را تخصیص میزنه، میگه چه رمانی نخور؟ رمان حامز نخور دیگه. فیخصصه بالافراد الحامزه. خب چرا دردسر داد؟ از اول میگفت انار ترش نخور. فیکون و عدم و تقیید فی رمان، این که از اول رمان را مقید به حامز نکرد و گفت لا تأکل رمان، نگفت لا تأکل رمان الحامز، لقلبت الحموزت فی، چون غالبا انارها ترشه، وقتی انار میشنویم دهان افراد آب میاندازه، از بس انار این منطقه چیه؟ ترش است دیگه. لقلبت الحموزت فی. وقد یوجب عموم المعلول، گاهی علت تعمیم میدهد معلول را، معلول خاصه علت عامه، این علت عام میاد افراد دیگری برای این معلول درست میکنه. پس وقد یوجب عموم المعلول، و ان کان این معلول، کان به معلول برمیگرده، و ان کان این معلول به حسب دلالت لفظی خاصن، ولو خاص است، اما عموم علت میاد تعمیمش میده. کما فی قول القائل لا تشرب الادویه، دواهایی را که علتی تصفها لکن نسوان، زنا براد نسخه پیچی میکنن، اینها را نخور. او اذا وصف لک امرأتون دواءن، اگر زنی برای تو دوایی را وصف کرد، فلا تشربه، نخور او را. چرا؟ لأنک لا تأمن ضرره، چون تو ایمن از ضرر این مداوا نیستی. خب ولو زن گفته اما ایمن نیستی، شامل می شود هر کسی را که مداواش ایمن از ضرر نباشه. فیدل علا ان الحکم که لا تشرب باشد، آمون فی کل دوائن لا یأمن و ضرره، من ای واصف کان، زن باشد یا مرد باشد واصف. پس چرا زن را آمده ذکر کرده؟ و یکون و تخصیص و نسوان به ذکر من بین الجهال، در بین جهال آمده است زن را مخصوص به ذکر کرده است، لنکتت خاصه، برای نکته خاصی. بالاخره زن زنه، زن وقتی زن بود، همین زن بودن باعث این شده است که یعنی زود تصمیم میگیره، زود مداوا میکنه، زود معالجه میکنه. عرض شود که بین الجهال لنکتت خاصت او عامه، یا نکته همون امن نبودن از ضرر باشه، و در زنها غالبا آدم ایمن از ضرر نیست. که لاحظ حل متکلم و ما نحن فیه من هاذ القبیل. اینجا هم از اون جاهایی است که معلول ما خاص است و علت ما عام، آمده از تعلیل داده، تعمیم داده از چی را؟ تعمیم داده از اون مفهوم را که معلول باشد. و ما نحن فیه من هاذ القبیل. خب چرا از اول خدا نگفت هر خبر غیر علمی را شما عمل نکن و گفت انجا اکم فاسقون فلعل نکته تفیه، نکته در این که منطوق فقط فاسقه در حالی که هم فاسق مراد است و هم عادل، فلعل نکته تفیه التنبیه علی فسق الولید، خواستیم بفهمانیم مخبر ما فاسقه، بدانید کما نبه علیه فی المعارج، در معارج سید مرتضی به همین معنا اشاره فرموده. و هاذ الایراد، این ایراد که علت بیاد تعمیم بدهد یا تخصیص بدهد، و هاذ الایراد مبنی علی ان المراد بالتبین هو التبین العلمی، این که خدا فرموده از فتبینو، یعنی کاری کنید که برای شما چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه. اگر این باشد اون وقت در خبر عادل هم باید تحقیق بکنیم. و هاذ الایراد مبنیون علی ان المراد بالتبین هو التبین العلمی کما هو مقتضا اشتقاقه. اصلا تبین یعنی ظاهر شدن، روشن شدن، آشکار شدن. آشکار شدن یعنی آدم نسبت به او چی حاصل بکنه؟ علم حاصل بکنه. ولی یک احتمالم هست، این که بگیم مراد از تبین اطمینانه. اگر گفتیم مراد از تبین اطمینانه، آدم در خبر فاسق اطمینان نداره، اما در خبر عادل اطمینان دارد یا ندارد؟ اون وقت میتونیم بگیم آیه مفهوم داره و مفهومش هم حجیت خبر کیه؟ عادله. ولی ایشون میگه نه، ما دیگه احتیاجی به مفهوم نداریم، چون خدا میفرماید اگر خبری آورد تحقیق کنید تا اطمینان پیدا کنید. پس خود منطوق آیه میگه خبر عادل حجت هست یا نیست؟ هست دیگه، چون برای شما اطمینان حاصل میشود یا نمیشود، دیگه احتیاجی به مفهوم اصلا نیست. مگر این که بگوییم مراد به تبین ما یعم ظهور العرفی الحاصل، این که عرفن ظاهر و آشکار بشود که اون ظهور الحاصل من الاطمینان، از اطمینان حاصل میشه که الذی هو فی مقابلت الجهاله، اطمینان در مقابل جهالت قرار میگیره نه علم قطعی. و هازا و ان کان یدفع الایراد المذکور عن المفهوم، گرچه اون وقت اشکال را از مفهوم برمیداره و آیه مفهوم پیدا میکنه و مفهومش هم حجیت خبر عادل است، من حیث رجوع الفرق بین فاسق و عادل فی وجوب تبین، در خبر فاسق اطمینان نیست، تبین واجبه، در خبر عادل اطمینان هست، تبین لازم نیست. الا ان العادل الواقعی یحصل منه غالبا الاطمینان المذکور بخلاف الفاسق، فلهذا خداوند فقط در خبر فاسق تبین و تحصیل اطمینان را واجب کرده، فلهذا وجب در خبر فاسق تحصیل اطمینان را از خارج. اما دیگه احتیاجی به مفهوم هست یا نیست؟ ما از خود منطوق حجیت خبر عادل را میفهمیم، چون خدا میگه خبر را بررسی کنید تا اطمینان بکنید، پس وقتی اطمینان دارید دیگه اصلا از اول شاملش نیست دیگه. الا این که ما میتوانیم لکن که خبیرون به ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت خبر العادل المفید للاطمینان غیر محتاج الی، دیگه ما محتاج به مفهوم نیستیم، از المنطوق، چون منطوق خود آیه با این بیانی که عرض کردیم یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان کما لا یخفا فیثبت اعتبار و مرتبه خاصه من مطلق الزن. پس با آیه مرتبه خاص از زن حجت میشه. اون مرتبه خاص چیه؟ اون مرتبه که برای ما چی بیاره؟ اطمینان بیاره. فیثبت اعتبار مرتبه خاصی از مطلق زن که همون حصول اطمینان باشد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.